أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسلام و عرض تسلیت و تعزیت خدمت ولی امر و صاحب امر امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف، به مناسبت سالگشت و یادواره مصیبت و عزای مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، این سلسله بحث هایی رو که تحت عنوان بن مایروخ که خلقی واله شوند و حیران، ششمین جلسه اش رو به این مناسبت پی میگیریم و من سعی کردم در این مناسبت ها چه عزا باشه چه شادی و عید بوده باشه در این چند ماه گذشته این موضوع رو مطرح کنم و بگنجونم تو بحث. یه مقداری هم دشوار این کار رو کردن در هر مناسبتی، ولی امیدوارم که با حسن توجه و حسن ظن اگر گوش داده بشه و شنیده بشه برکات خودش رو داشته باشه. این مصرع از یک بیتی است از غزلی از حافظ. در اینجا رخ از نظر من صورت و چهره و ساخت دار و شاکله و هیئت و هر چیزی است که تعینی گرفته، هاخ اون تعین و شکل و هیئت و ساختار خیلی متسلب و سخت بوده باشه، خواه منعطف و انعطاف پذیر و نرم و لطیف بوده باشه، در هر صورت رخ هست. و این بنمای رو با منمای هم ما خوندیم و گفتیم که لازم است هم دو گونه دیده شه این قصه، هم در حالت بیروخی هم در حالت باروخی. بنمای رخ، منمای رخ، این رو قبلا چون توضیح دادم بیشتر توضیح نمیدم. اما سلامی داشته باشیم خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک ایتها المظلومه المقصوبه، السلام علیک ایتها المستحده المقهوره، السلام علیک یا فاطمه بنت رسول الله و رحمت الله و برکاته، صلى الله علیک و علی روحک و بدنک، اشهد انک مضیت علی بینه من ربک و ان من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، و من جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، و من آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، و من وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، و من قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سلام بر تو ای مظلومی که غصب شده از حقت، سلام بر تو ای در هم شکست شده ستم دیده، سلام بر تو ای فاطمه دختر رسول الله، سلام رحمت خدا و برکاتش بر تو، درود خدا بر تو باد و بر روح تو و بر بدن تو. شهادت میدهم که تو سپری کردی زندگانیت را بر اساس برهان و بینه روشن از پروردگارت، و باز شهادت میدم هر که تو را خرسند و مسرور و شادمان کرد رسول الله را شادمان کرده است، و هر کس در حق تو جفا کرد رسول الله را جفا کرده است، و هر کس تو را اذیت و آزار رساند رسول الله را اذیت و آثار رسانده است، و هر کس با تو پیوند برقرار کرد با رسول الله پیوند برقرار کرده است صلوات الله علیه، و هر کس از تو برید از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بریده است. یه چند آیه رو از قرآن کریم مقدمه و زمینه بحثی که میخوام مطرح کنم قرار میدم، انشاءالله توجه داشته باشید بهش تا پیش بریم. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم وکیل. اگر خدا میخواست شرک نمیورزیدن، یعنی خدا میتوانست جلوی شرک را به گونه دیگر بگیرد، نه اینکه خدا خواسته است اونها شرک بورزند، این مراد نیست. مراد این است که خدا نمیخواهد جلوی شرک ورزیدن آنها را از طریقی غیر از ایمان اختیاری بگیرد. اگر خدا میخواست شرک نمیورزیدن و ما تو را ای پیامبر نگهبانی بر آنان قرار ندادیم. تو قرار نیست پاسبان باشی، قرار نیست محتسب باشی، قرار نیست پلیس باشی، قرار نیست جاسوس باشی، قرار نیست پیاده کننده یه نظم اجتماعی به معنای زور و تحکم باشی. و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم به وکیل. و تو وکیل نیستی بر آنها، یعنی از طرف ما وکیل نیستی بر سر اونها هر کاری بخوای بکنی، فقط همون چرا که گفتیم اجرا کن. بنابراین اینجا از این آیه کریمه و آیاتی شبیه این که کم هم نیستن، بنده میخوام یک معنایی رو که بعداً بهش خواهیم پرداخت استفاده کنم، به آن این که ما در میدان بازی میکنیم. زندگی ما، جهان هستی که ما در زندگی میکنیم، یک میدان بازه. ما در این میدان باز بازی میکنیم. خدا این میدان رو نبسته و قهر آمیز تحکم نمی کنه بر سر ما. و حالا پیامد این بازی، نتیجه این تعامل هایی که در این میدان صورت می گیره قابل پیش بینی نیست چه اتفاق می افته. ولی هر بازی کنی در این بازی مسئولیت داره که بازی زیبا ارائه بده. این یه مطلب. مطلب دیگر، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آوردید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، ای کسانی که ایمان آوردید داخل نشوید به خانه های غیر خانه های خودتان. بیتم با دار فرق داره. بیت خانه ایست که انسان درش آرامش داره، می آرامه، فقط چهار دیواری نیست، شبیه هوم هست تا هاوس. به هر صورت خدای تعالی فرمود شماها یه خانه هایی دارید برای خودتون، اون خانه ها رو وارد چید، اشکال نداره. اما خانه هایی که خانه های شما نیست، در اون خانه ها داخل نشوید تا اینکه اونس بگیرید با آنها، طلب اونس کنید با آنها و سلام بگویید بر اهل اون خانه ها. این بهتر است برای شما باشد که تذکر بگیرید و یادآور شوید. خب این که فرمود وارد خانه غیر خانه هایتان نشوید، ایرم برای منظور دیگری دارم، معنای ظاهریش کنم. حالا معنای مرتبط شدن با خانه فاطمه، شکستن در خانه فاطمه، آتش افروختن در خانه فاطمه، اون هم مراد هست به یه شکلی، ولی وسیع تر از اون میخوام این رو آیه رو بفهمیم انشاءالله. وارد خانه های غیر خانه های خودتان نشوید. این نکته خیلی مهمه. داخل نشوید به خانه های غیر خانه های خودتون. این بنابراین دستور است به این که ما تا جایی که به ما مربوطه و در حد خودمونه، در گلیم خودمونه، پامون رو دراز کنیم. از گلیم خودمون پایمون رو درازتر نکنیم، مگر اینکه صاحب گلیم دیگر با ما یه انسی داشته باشه، ما یه انس آشنایی برقرار کرده باشیم و پیشا پیش نشانه ای از سلامتی و صلح و همدردی و همگامی با اونها ابراز کرده باشیم. این هم داشته باشیم. بعد فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع ایذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال. این مشکات یا این نور الهی دستور مبارک نوره در خانه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا اجازه داده است که اون خانه ها دیوارهاشون بالا رود. الان شما میخواید یک های رایز بسازید تو حالا شهرهایی که قاعده دارند و یه مقداری سلطه شهرداری و حکومت هست و اینها، بالاخره بایستی که مجوز بگیرید تا این چند طبقه میتونید برید بسازید. قدیم هم شاید همین طور بوده، به یه شکل دیگری، البته شهرداری و این نیروهای حکومتی نبودن، ولی به شکل دیگری افراد میگفتن مثلا خونتون اشراف بر خونه ما نداشته باشه، نمیدونم پشت بومتون بالاتر پشت بوم نباشه و اینجور مسائل بوده. حالا بعضی ها یه جوری یا با زور یا بی زور با اجازه خونه هاشون برافراشته بوده، دیوارهاش و بامهاش، و این خونه ها نشانه محافظت شده بودن بوده. این دیوارهای بلند و بامهای بلند نشانه که اینا محافظت شدن، برافراشتن و دست برد شیاطین و خائنین و سارقان در امان هستن. پس بعضی از خانه ها رو خدا اجازه داده که اینها دیوارهایشون بلند باشه، بامهاشون افراشته باشه. اینها وارد شدن به این خانه ها سخت، با جز با اجازه خدا کسی وارد اون خانه ها نباید بشه، هر خانه ای را. حالا خانه های دیگر انسان ها میتونن به زور و قهر وارد شد و یک پیامت های نامطلوبی هم قطعا داره این زور و قهر، ولی این خانه ها فاجعه انگیزه برای خود اشخاص و برای دیگران این کسی بخواد این خانه ها را واردشون بشه، چون هرگز نمیتونن وارد بشن در این خانه ها، چون به اجازه خدا برافراشته شده است این خانه ها. قصد به این خانه ها در حقیقت ممکن نیست، تصرف و اشغال این خانه ها در حقیقت ممکن نیست برای کسی، فقط به اذن خدا دخول و ورود در این خانه ها ممکنه. این استعاره خانه ها خاطرتون باشه. و از استسقا موسی لقومهی فقل نظر بأسا کل حجره فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و چون آب خواست موسی برای قومش، قومش تشنه بودن، آب میخواستن، و قومش 12 قبیله یا ترایب یا شاخه بودن، گفتیم به موسی با عصایت بزن بر سنگ، این سنگ معین، و موسی بر سنگ زد و منفجر شد و جوشید از آن، روان شد از آن 12 چشمه و هر گروهی از مردمان آبشخور خودشان را می دانستن. یعنی 12 تا هر کسی از یکی از این 12 تا باید آب میخورد، و مثل خانه این آبشخور ها مثل خانه هم که کسی نبست به آبشخور دیگری سرک بکشه یا دهن بزنه، هر کس آبشخور خودش را باید سر بزنه و از آبشخور خودش بخوره. این مسئله آبشخور در قصه طالوت و جالوت هم هست، اگر بهش توجه کنید که کسی از مشرب خودش، آبشخور خودش آب بخوره. پس خدای تعالی فرمود هر گروهی میدانستن آبشخور خودشان را. بعد فرمود پس بخورید و بیاشامید و سرکشی متجاوزانه نکنید در زمین به عنوان مفسدانی فسادانگیز. از آبشخور خودتان بخورید، کاری به دیگران، آبشخور دیگران اگر داشته باشید مفسدید، سرکشید، طغیانگرید. حالا باز در مورد این چشمه ها آبشخور، عینن یشرب و بهل مقربون، یک چشمه ای وجود داره که مقربون فقط از آن چشمه میخورن. هر چشمه ای، هر آبشخوری برای هر کسی نیست. آبشخور مقربون با آبشخور ابرار، با آبشخور دیگران فرق داره. آبشخور اقوام، هر قومی با قومی دیگر فرق داره. اینها یک نوع مقدمه چی نیست، انشاءالله بهش توجه کنیم. خدای تعالی هم فرموده ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. خدا فرمان میدهد شما را که ادای امانت کنید، امانتها را به اهلشان بسپرید، بازگردانید، ادا کنید. برای هر امانت، امانت اینجا جمع، هر امانتی یه اهلی داره، این مال اون نیست، اونم مال این یکی نیست. امانتها هر کدوم یک اهلیتی دارن، مردمی برای یک سری امانت و اهلیتی دارن. این رو در خطبه، حالا سری میزنیم به خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها، خطاب به جمعی از مهاجران و انصار در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که خطبه ایست بسیار جانگداز و بسیار غنی از حیث معنا و معرفت. و کاش کسانی که در این زمینه دستی دارن این کار رو میکردن و این رو شرح میکردن با یک ذوق زیبایی، ولی به هر حال ما هم یک بار یه دورخیزی برداشتیم برای این کار، ابتر باقی ماند. حالا انشاءالله دیگران این کار رو به عهده بگیرن، یا اگر توفیقی باشه منتش بر سر ما گذاشته شه. در بخشی از این خطبه چنین آمده: فوسنتم غیر ابلکم و وردتم غیر مشربکم، هازا و الاحد قریب و کلم رحیب و الجرهور لما یندمل و الرسول لما یقبر، ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین. این ورژن یا نسخه احتجاج رو آوردیم. این خطبه با یک سری الفاظ تقریبا اختلافات لفظی اندکی در چند جا آمده، ما اینو از کتاب احتجاج آوردیم. حالا توجه بفرمایید، وسمه زدن، داغ زدن، برند کردن. امروز شما اگر مثلا یه خونه‌ای می‌خرید یا ماشینی می‌خرید، هر چیزی رو می‌خرید، یه کاغذ خریدی دارید، گاهی هم بهتون یک سند میدن این مثلا ماشین مال شماست، این خانه مال شماست، اون سندشه، نوشته ای میدن، یه جایی ثبت میشه. در گذشته معمولا اموال حیوانات بودن، اینها رو با یک علامت خاصی، هر مالکی علامت خاص خودش رو روی فلزی نقشه در میبرد، حالا یا اسمش بود یا یه علامتی رو میکشید و این علامت رو روی فلز میزد و دور آتش داغ میکرد و میزد به بدن، معمولا هم به پشت حیوان، و این رو بهشون گفتن داغ زدن یا داغ کردن، برند. این رو میگیم برند کردن، برند هم همین بوده در انگلیسی، حیوانات رو میخواستن داغ بزنن برند میکردن. این هم که مثلا برندش چیه، یعنی مارکش چیه، علامتش چیه، چی روش به عنوان نشانه اختصاص داشتن به کسی، کمپانی و مالکی خورده. پس حضرت زهرا فرمود فوسمتم داغ زدید غیر ابلکم غیر شطور خودتان را. ببینید اونجا خدا فرمود وارد خانه های دیگران نشید. این الان خانه را وسیع تر بگیرید. اینجا یه ضرب المثل حضرت زهرا داره به کار بره. داغ زدید بر غیر شطور خودتان. این دوستایی میمدن تو قدیم فیلم های قدیم ببینید کابوها ببینید و اینها این گاوچرونا و دوستای سرگردن اینها یا یک سری حیوانات رو میدوزیدن بعد داغ خودشون رو روش میزدن یا مثلا اگه کسی یه حیوان وحشی رو رام میکرد اسبایی رو که وحشی بودن آزاد بودن میگرفتن داغ خودشون میزن روش. حالا اگرم یک کسی میخواست دزدی چیزی کنه کسی دیگه گرفته بود این میمد داغ خودش روش میزد و علامت خودش روش میزد و میگم مال منه. حضرت زهرا فرمود فوسمتم غیر ابلکم داغ زدید یعنی ادعای مالکیت کردید بر غیر شتران خودتون و وردتم غیر مشربکم و وارد شدید به غیر مشرب خودتان آبشخور خودتان. یه جایی بود بالاخره قدیما آب مهم بوده دیگه حوزی بوده مالینا بوده برای گروه دیگر هم چاه خودشون داشتن حوز خودشون داشتن چشمه خودشون رو داشتن یه 12 چشمه حضرت موسی علیه السلام یادتون نره که خدا فرمود هر کس آبشخور خودش رو میدونست. اینا نمیدونستن آبشخور خودشون. حضرت زهرا داره میگه شما نمیدونستید آبشخور خودتون میدونستید وارد آبشخوری شدید که مال شما نبود چیزهایی رو شترانی رو گرفتید و مارک خودتون رو روش زدید که مال شما نبود. هازا والعهد قریب این در حالی بود که هنوز یادها نزدیک بود عهد نزدیک بود. یعنی چی؟ یعنی این که هنوز شماها فکرای جاهلی داشتید هنوز تربیت نشدید هنوز اسلام آوردن تو نزدیک بود. ابو سفیان ها و معاویه ها و دیگران که تازه مسلمان شده بودن اغلب این مهاجرین و انصار نو مسلمان بودن. حالا تازه هم غیر مسلمان ها اونو که روز اول هم فرض کنیم به ادعای اینها اسلام آوردن که حالا زمانی نگذشته 20 سال گذشته 23 سال فوقش گذشته یا 23 سال که بیشتر 23 سال چیزی نیست برای تغییر یک خلق و خو برای تغییر یک فرهنگ. ما 40 سال میگذره نمیتونیم فرهنگمون رو تغییر دیم 70 سال زندگی میکنیم نمیتونیم اون فرهنگی که ازش اومدیم رو عوض کنیم. ول عهد قریب هنوز تازه بود همه چیز ول کلم رحیب و زخم گشاده بود باز بود یعنی زخم بسته نشده بود هنوز زخمی بودید شماها. ول جرح لما یندمل و جراحت هنوز بهبودی نیافته بود هنوز سر باز نکرده بود چرک بیرون نزده بود. و رسول لما یقبر هنوز پیامبر دفن نشده بود که شما شطور غیر خودتون رو مارک زدید روش برند زدید روش و به آبشخور غیر خودتون وارد شدید. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه با شتاب و پیش دستی کنان. این که میگن که مثلا این بعض سیاست خارجی نظامی بعضی از این ابرقدرت ها اینه که ما بایستی که پیش دستی کنیم زودتر بزنیم تا زده نشیم. از دارم که شما سیاستتون این بود که پیش دستی کردید ابتدارا یعنی پیش دستی کنان به این فرضیه که فتنه بیمه فتنه می رود. اما آیه قرآن رو براتون خوند الا فل فتنت سقطو ساقط شدن آگاه باشید که ساقط شدن در فتنه. اینا میخوان جلوگیری از فتنه کنن خودشون اصل فتنه هستن و جهنم محیط فرا گرفته از کافران را. شما این جهنمید توی جهنمید میگید ما میخواییم که کار کنیم جهنم برپا نشه. خب خب جهنم خود این جاییست که شما درش قرار گرفتید، حالا میخواید دنبال اینید که بگید جهنم نری، نگاه کنید میبینید توی جهنم قرار گرفتید. خب اینجا حالا ترجمه خطبه رو اینجا داریم، میبینیم از زیاد دیگه چون ترجمه گذشت سب نمی کنم. و تأکلون تراث اکلا لما، لم یعنی آدم مال خودش و مال دیگران قاطی کنه. از آیات نخستی یادتون باشه گفت غیر خانه خودتون نرید، غیر آبشخور خودتون نخورید. بعد اینجا میگه غیر ارث خودتون رو نخورید. خب اینا تأکلون تراث اکلا لما، خدا قرآن مجید فرمود گروهی هستن که ارث دیگران رو یه جا مال خودشون و مال دیگران رو با هم میخورن. خب مال خودتون نوش جانتون، شیر مادر حلالترتون، به دیگران چه کار دارید؟ این تراث هم فقط شما گلیم و ماشین و دلار و سهام و اینات فرض نکنید. تراث خیلی معناش وسیع تر از این حرفای پیش با افتاده است. جایگاه افرادم همونه. شما غیر شتران خودتون رو برند کردید، داغ زدید، برند کردم مثل پتنت کردم، پتنتش کردید، کپی رایتش کردید. این که مال شما نبود، رفته کپی رایت گرفتید، پتنت گرفتید، به اسم خودتون ثبت کردید. این همین کار الان داره میشه. افرادی که یک حرف مال اونها نیست، اصلا نمیتونن این حرف رو بزنن، یه راجع دموکراسی حرف میزنن، انگار که دموکراسی قباله ازدواج اینا بوده یا ارث پدر اینها بوده. در همون یه سخنرانی که راجع دموکراسی میکنن، صد از اول تا آخرش رو میشنشون تا چقدر دیکتاتوری توش نهفته است. این سخن شما نیست که، شما که از روز اول کشتید و ترور کردید، تو از روز اول زیر بار هیچ رأی گیری نرفتید، الان هم نمیرید، فردا هم نمیرید، چی صحبت از دموکراسی میکنید؟ اینا کسایی هستن که پتنت میکنن یه چیزی که مالا نیست، شطوری که مالا نیست رو داغ میزنن. اینا یاد گرفتن، اینا کلاغن، کلاغ قارقار بس بکنه، اما یاد گرفتن چجوری مثل بلبل جهجه بزنن، ولی بلبل نیستن، ذاتشون کلاغه. میاد یه حرفی میزنه، نمیگه این حرف مال ملا صداست، مال ابن عربیه، یا بالاتر مال قرآن کریمه، یا مال هایدگره، مال ارسطوئه، انگار این حرف رو این هم مادر متولد شده بلد بوده. بعد مردم بیچاره هم فهم میکنن این اهل این حرف است. این که فرمود که خدا فرمان میدهد به شما ان تؤدوا الامانات الی اهلها، به اهلش بدید. این که زاغه، این درست حرف دموکراسی، اما اهل دموکراسی که نیست که، یاد گرفته یه چیزی رو توتیوار بگه، پتنت زده روی چیزی، برند زده روی چیزی که مال اون نیست، اهلش نیست. حرف قشنگ زیاد بلد میزنه. تو همین خطبه هم برید ابوبکر تو سه جا جواب فاطمه زهرا میده، چقدر مظلومانه، چقدر قشنگ، حرف فقط. حضرت زهرا هر بار مفتزهترشون میکنه، جواب بهشون میده، هر بار بیشتر مبتزهشون میکنه. تأکلون تراث اکلا لما، خب این یه صفت زشته که انسان اون چیزی که خودش بلده، که خب هیچ مال خودشه، چیزایی هم که بلد نیست به خودش میبنده، چیزایی هم که مال اون نیست به خودش میبنده، میاد یه حرف رایی که شنیده میزنه، مردم هم فکر میکنن که این حرف رو فهمیده، میفهمه چی میگه، اول و آخرش جفت و جلاه با هم دیگه، یه چیز هماهنگه، یه فکر هماهنگه. نه، این یه جا دیگه دزدیده. این برند کرده، به اسم خودش کرده چیزی که مال اون نیست رو. چیزی که مال اون نیست رو توجه کنید، فقط شتر نیست. خب حالا این که گفت به اهلش بدید، این اهلیت چیه؟ هر چیزی که شما میبینید اهلش اون رو زنده نگه داشتن. یه بار عرض کردم که مثلا شما مثلا موسیقی رو اهل موسیقی زنده، اونا که اهلشن، ریاضی رو هم اونا که اهلشن زنده میکنن، زنده نگه میدارن، سیاست هم اونا که اهلشن زنده نگه میدارن، شجاعت رو هم، شهامت رو هم اونا که اهل شجاعت و شهامتن زنده نگه میدارن. دفاع و جهاد رو اونا که اهلشن دندین، اهل شهادتن دنده نگه میدارن. هر کسی که داف که کار نداره، همه ما ها میزنیم. پس فرمود اهل هرچی هستید پاتون رو درازتر از اون نکنید. اگر اهل موسیقی، در حد موسیقی، دیگه از موسیقی اونقدر نرو، زیادی حرف میزنی. حالا آوازت خوبه، دیگه چی کار داری به چیزا دیگه دخالت میکنی؟ یا مداحی، حالا نوحه خونی، یا چی کار میکنی به سیاست و به ابنه فرهنگ و فلسفه و عرفان و چی دیگه؟ مداحی، نوحت رو بخون. اهل او کاری، به کار دیگه نداشته باش. مسئله گوی مسئله تو بگو، دیگه به همه چی دخالت نکن. خب برترین اهلیت چیه؟ حالا اینجا میگم وارد اون جنبندی از عرائزم میخوام بشم. از مولانا کمک میگیریم، من ندیدم در جهان جست و جو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. من همه جا رو گشتم، مولانا میگه، هیچ اهلیتی بهتر از خوی نکو نیافتم. این خوی نکو چیه؟ خوی نکو مکارم اخلاقه، همونی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود من مبعوث شدم برای اتمام مکارم اخلاق، مبعوث شدم برای تمام کردن، تام کردن مکارم اخلاق. حالا مکارم اخلاق چه، اینجا جایی نیست که ما بهش بخوایم زیاد بپردازیم، ولی یه اشاره وار و اجمال گونه عرض میکنم. مکارم اخلاق اینه که انسان بزرگوارانه با خلق خدا و عباد الله باشه. البته گاهی هم تضاد پیش میاد، شما میخوایی بزرگواری کنه در حق زید بکر بدش میاد، میخوایید بزرگواری کنه در حق بکر زید بدش میاد، بخواد اینکه زید و بکر هم دیگر رو تحمل ندارن، نه اینکه شما اونا رو تحمل نداری، شما هر دوشون رو تحمل داری، هر دوشون رو دوست داری. او دوتا چون همدیگر رو تحمل نمی کنن، پس بالاخره جهت گیری کنن، نهایتا ممکن که یا زید رو بیازاری یا بکر رو بیازاری یا عمرو رو بیازاری، و این باز جز مکارم اخلاقه. نمیتونید بگید که خب پس اون که ناراحت شد ازش، خب اون ناراحت شد، بی خود ناراحت شد. اون اگر پاشو از گلیم خودش درازتر نکنه نبس ناراحت بشه، اگر از خانه خودش بیرون نره نبس ناراحت شه، اگر پی شطور دیگری نباشه نبس ناراحت بشه. خب پس این که هر کسی اهل هر چیزی هست، امانتش رو بهش بدید. و برترین اهلیت هم مکارم اخلاق بودن، اهل مکارم اخلاق بودنه. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که عرض کردم که اگر خدا میخواست اینها شکل میبردن، از کردم این از این آیه کریمه نتیجه گیری میکنم که یک میدان بازی است که ما زندگیمون رو در این میدان شکل میدیم و بازی میکنیم، تعیین شده نیست، شکل گرفته نیست. خب ستمگرانه و مخرب و فساد انگیز بودن بازی با شاکله های بسته در این میدان باز، این چیزی که میخواستیم توضیح بدیم این بود که اگر کسی با یک شاکله بسته‌ای، با یک رخی، با یک صورتی، با یک هیئتی، ساختاری، قیودی، بندهایی، معتقداتی سفت و سخت در یک میدان باز وارد میشه، هم به خودش ستم میکنه، هم به دیگران ستم میکنه. اگر انعطاف پذیر نیست، اگر رخشو نمیتونه دست بده، این ستمگر است و فسادانگیز است و خرابکاره. و از خلق نکو مکارم اخلاق بهره نداره. خب اهلیت و خلق و نکو و مکارم اخلاق از آن ولی و خلیفه خداست که رهاترین و آزادترین و یلدترین مظهر وجودی است. اینها بازن. اگه یادتون باشه در دو سه جلسه گذشته عرض کردم، شما نگاه میکنید حضرت زینب گونه های مختلفی رفتار، هیچ کدومش کلیشه‌ای نیست. کلیشه‌ای هم اگر بتونیم فرضش کنیم در یه جا، میبینیم در جای دیگر اون کلیشه رو خراب کرده، از اون کلیشه آمده بیرون. کلیشه یک زن متأهل فرزنددار شوهردار در اون زمان و در این زمان حتی نیست که با یک برادری عهد ببنده و بره و اسارت و در سخنگو بشه و در یک جا گریه کنه، در یک جا حمله کنه به عبیدالله و یزید و در یک جا سرپرستی و مدیریت کاروان اسرا و یتیمان کنه، در یک جا حضرت زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام رو که میخوان بکشند از دست عبیدالله بیرون بیاوره. و تازه ایناست که ما دیدیم، چیزهایی که تاریخ گزارش کرده، قطعا خیلی چیزهایی بوده که تاریخ گزارش نکرده و طبیعی هم است که گزارش نکنه. و ما میتونیم حدس بزنیم که از کلیشه ها هر بار بیرون آمده. و فاطمه زهرا اگر گفتن در یک جا مثلا این گونه بوده، در خانه بوده، در یک جا آمده در مسجد رسول الله صلوات الله علیه این گونه استشهاد کرده، در جای دیگر با حضرت علی این گونه صحبت گفته که برخیش رو جلسه پیش گفتیم، شاید امشب داره اشاره بکنیم، اینا به هیچ کلیشه ای نمی گنجه. کلیشه ندارن اینها. اینا اون باز و یله بودن انسانیت رو در عالی ترین شکلش نشون میده. خلیفت الله جامع ترین و فراگیر ترین فرد است که همه چیز در فردیت او غرق است و او علی ترین است. اصلا معنای علی، این چنان که شیخ ابن عربی فرموده است، استغراق همه امور جزئی در اوست. حالا توضیح بیشتری هم خودش میده. همه چیز در این فردیت غرقه. اهلیت و عدم اهلیت امانت‌های الهی، از کجا بدونیم چنین کسی بر این شطور اهلیت داره یا این شطور اهلیت نداره؟ با معیار و ملاک نزدیکی و دوری به این فردیت جامع است که تعیین و مشخص می شود. چقدر دوره، چقدر نزدیکه به این فردیت جامع. این جامع بودن برای مهمه، فراگیر بودن، اینکلوسیو بودن مهمه. خب حالا ما ادعایی داریم، حالا کسی هم ممکنه بگه ادعای شما درست نیست و ما قبول نمی کنیم، ولی به هر حال اون یه بحث دیگری است. میخوان قبول کنن، میخوان نکنن. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. به مکارم اخلاق هیچ کس به این محمد ابن عبدالله و محمدیون و اهل بیت او صلوات الله علیه اجمعین نمیرسه. هیچ کس چنین جامعیتی نداره. حالا توضیح یه مقدار مختصر شاید شد دادیم، شاید هم نشد بدیم. حالا فعلا ببینیم کجا میریم. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. همه یه چیزی دارن، ولی این کجا و آن کجا. اینجا یه مطلب است که شاید بایستی چند جلسه قبل میگفتن، ولی به تعویق افتاد. درباره همین رخ نمودن، ننمودن، احد، واحد، احدیت، آزادگی، یله بودن، میدان باز بودن، این از فلوتین یا پلوتینوس هست که سال 204 یا 205 تا 270 میلادی میزیسته بین این سالها و خیلی مشهور هست بین مسلمین و غیر مسلمین. یه نوشته هایی داره که اینادها معروف، 8 تا ایناد، 6 تاش ظاهرا چاپ شده یا پیدا شده، نمیدونم الان به چه وجهی است، ولی به هر حال ما از این بخش از اون نوشته رو که حالا انگلیسیش هم نیاوردیم، یه ترجمه یک گزینشی از اون بخش، یعنی نقطه چینا نشون میده که من بخش هایی رو حذف کردم. همانسان که کسی که میخواهد طبیعت عقلی را تفکر کند کنار مینهد تمامی بازنمودهای حس را. اگه کسی میخواد بالاتر از حس بره، باید رخها، ساختارها، فرمها، شاکله ها، هیئت ها، نرم ها، هنجارها، هر چی که میخواید اسمش را بذارید، حسی رو که ما اینجا بگیم بازنمودها، رپرزنتیشن های حس رو کنار بگذاره. شکی نیست که امر متعالی هست، شکی نیست که بالاتر از عقلم چیزی هست، اما هرگز نمیشود در پی تعریف کردن آن برآمد، هرگز نمیشه او رو توی قالبی گنجود. تعریف آن در حقیقت فقط میتواند غیر قابل تعریف باشد. این تعریف هایی که جنبه سلبی داره، جنبه ثبوتی نداره، در واقع تعریف نیستن، صفت نیستن، گرچه به صورت تعریف بیان میشن اما در حقیقت تعریف نیستن. در واقع ایشون داره میگه که اگر بگه اینو تعریف کنم، میگیم غیر قابل تعریف بودن تعریف آن است. خب پس تعریف کردید، نه اینقدر زرنگ نباشید. این تعریف نیست، که این اظهار عجز از تعریفه. ما از نگفتنی میگوییم، ما حرف هایی میزنیم راجع چیزی که نمیشه راجعش حرف بزنیم داریم حرف میزنیم، و این اسم الواحد یا الاحد یا یکتا در حقیقت در بر ندارد هیچ چیزی را بیش از نفی کسرت. هیچ چیزی جز به این که کثیر نیست مراد نیست، هیچ چیزی غیر از این مقصود نیست، که این اینا نیست، این چیزهای مختلف نیست. اگر برده شویم به سوی آن که ثبوتی تفکر کنیم یکتارا، اگر مجبور بشیم که ثبوتی یه چیزی بگیم که حالت ثبوتی، حالت مثبت داشته باشه، نه حالت نفی درباره امر احد یکتا، حقیقت بیشتری در خاموشی خواهد بود. بهتره در اون لحظه خاموش باشیم، سکوت بیشتر او رو معرفی میکنه تا حرف زدن درباره او. هر چه بیشتر بگیم درباره این خلفای احدی مشرب، بیشتر اشتباه میکنیم. ساکت باشیم بهتره. اگر هرگز بشود که شناخته شود، اگر فرض کنیم که بشه شناخته شود، اون باشهود باشد و امید بستن به این که آن شهود صورتی به خود گیرد. اما اگر فکرتون اینه که من که شهود کنم این حقیقت رو، یه صورت، یه رخ به خودش میگیرد، ناکامی حتی چنین امری است. حتی شهود رو هم شما ناکام کردید. اگر تو شهودتون انتظارتون این باشه این رخ با خود بگیره، صورت با خود بگیره، شاکله با خود بگیره، حتی شهود رو هم ناکام گذاشتید، شهودی نخواهید داشت، اهل شهود نیستید. اگر نقش بخواید بهش بدید، هزار نقش براید ذکر کسون، او یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد، برای اینکه اصلا نقش نداره. خب پس حد زدن و تعیین شاکله کردن برای حق ظلم و ستمی است بزرگ. هیچ معیار و ملاکی برای حق نیست مگر خلیفه خدا، و او هم لاابالی است. اگر هر حدی بزنید و هر شکلی بخواید او رو محدود کنید، ستمیست بزرگ. اینو برای چی دارم الان میگم؟ اگر بگیم مثلا فاطمه زهرا اینجوری بوده، خب اینجوری هم رفتار کرده اگر سندی داشته باشی، ولی نمیتونیم بگیم اینجوری بوده است، بودنش اینگونه است، بوده او این است، هویت او این است. هویت او، نه او، نه هیچ یک از این اولیای خاتم محمدی رو نمیشه بودشون رو تعریف کرد، به بود در نمیان. اونا یه موجود زندن که با زمان نفس میکشن، اصلا نفسشون زمانه. بنابراین نه نهج البلاغه، نه قرآن کریم، نه هیچ کتاب سیر و حدیث، نه هیچ برداشتی اینها رو خلاصه و محدود و به بند نمیکشه. بله، یک شاکله ای از دور، یک شمایی از دور به ما میده و برای ما بایستی یه فضایی رو ایجاد کنه که این فضا رو امشب اصلا واردش نخواهم شد، ولی اون فضا باز نبایستی فضای بسته باشه. انشاءالله اگه توفیق بود یه توضیح میدم که بس سیره برای چی میخونیم، قرآن برای چی میخونیم، نهج البلاغه برای چی، حدیث برای چی بخونیم. همه اینها را بایست خوند و یاد گرفت، اما بایست به روشش یاد گرفت، درست با اینها تعامل برقرار کرد، نه اینکه اینها رو یه جوری معرف بسته ای قرار دیم و خشک. حالا اون بحث دیگری به جای خودش. و این خلیفه هم لاابالی شد، چنین شیخی مولانا گدای کوب کوه، عشق آمد لاابالی، عشق آمد لاابالی، لاابالی کرلس، I don't care، who cares. عشق آمد لاابالی، اتقو، اتقو یعنی بترسید، فرار کنید، این شاکله شما بخوره میشکنتش. عشق آمد لاابالی، اتقو، با محمد بود عشق پاک جفت، بحر عشق او را خدا لولاک گفت. او محمد عین عشق بود، برای همین هم خدا گفت اگر تو نبودی، به هوای تو نبود، به محبت تو نبود، به عشق تو نبود، افلاک را نمی آفریدم. خب پس ما آمدیم به یه جایی که گفتیم که ما داریم حضرت زهرا سلام الله علیها رو معرفی میکنیم، ولی درخواستمون هست که این معرفی را خشک جامع نفهمید. اینا اینطوری نیستند، اینطوری شاید رفتار کردن اگه سندی داشته باشیم، ولی رفتار کردن به نحوی خاص دلیل بر بودنشون در اون چارچوب و در اون شل و در اون قفس و در اون کالبد و در اون هیئت و در اون ساختار نیست. یه سخنی است که به ابن سینا نسبت دادن، ولی خب دیگران هم شاید گفتن، کل ما قرع از سمعکه من العجائبه و ذره و فی بقعت الامکانه مالم یزد که انها قائم البرهان. هرچه خورد به گوشت از شگفتی ها. حالا شما مثلا میگید کی گفته اینجوری؟ برای چی؟ اصلا معنا نداره این حرف. رسول الله این کار کرده باشه، از زهرا این کار کرده باشه، حالا یه هر کسی، یه انسان آزاده این کار کرده باشه، یه هرچه به گوشت خورده شگه، هرچه تعجب تعجب تو رو برانگیخ بذارش در جاگاه امکان. بقعه، بقعه یعنی همون مکان، دکان، فضا، جایگاه امکان، احتمال. بگو احتمال داره، تا هنگامی که دور نمیراند تو را، تا اینکه تو رو پس نمیزنه از آن برهان برپا. یک دلیل محکمی نداری که این نیست، اینطور نشده، بگو ممکنه، احتمال داره، احتمال داره. نه اینکه بگی احتمال داره تو غلطه، نه احتمال داره یعنی شاید شده و درستم بوده بشه، شاید بله. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، فرضی من دارم میگم، من اصلا نمیدونم، تحقیقم در این موردم نکردم، ریگ لای زبونش گذاشته و حرف زده با مرد نامحرم، حالا چه اشکال داره؟ بعد از اون طرف هم رفته تو مسجد سخنرانی کرده و به چالش کشیده صحابه رو از مهاجر انصار. این هم چه اشکال داره؟ در یه جا آمده گفته مثلا فرض کنید که من فدک رو ارث پدرم را میخواهم، یه جا هم گفته که من برام اصلا دنیا مهم نیست، چه اشکال داره؟ هر دوتاش میتونه بوده باشه، هر دوتاش درست، بلکه هزار رخ دیگر میتوانه بازی کنه و اونم درست، هر کنونشون درست از قبلی باشه در جایگاه خودش. این که ما بخوایم یه فرمول و یه چارچوب تعیین کنیم، بگیم همه چی با این میسنجیم، مادری نیامده یا فیلسوفی نیامده، کسی نیامده، این چیزی رو زاییده باشه، وجود داشته باشه. هیچ دینی هم همچین کار رو نمیتونه بکنه و نکرده، غیر از خود اینها کسی ملاک نیست. اینجا خب تا اینجا من چه خواستم بگم؟ خواستم بگم که ما وقتی خودمون رو ملاک قرار بدیم هنری نکردیم بگیم که همین که من میگم درسته. خدا میگه شما پاتو تو گلیم خودت نگه دار، وارد خانه های دیگران نشو، برای دیگران تعیین تکلیف نکن. تو کجایی که تعیین تو به چون نرسیده تعیین تکلیف کنی؟ به ما نرسیده و هیچ کسی نمیتونه غیر از اون اولیای خدا. اون هم تازه میان در یه جای خاصی و به شکل خاصی این مدیریت و این ارشاد و این ولایت رو اعمال میکنن. به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود واستغفر لذنبک، استغفار کن برای ذنب خودت. این استغفار پیامبر اکرم برای چیه؟ حضرت موسی علیه السلام که گفت ولهم علی ذنبون، این قبطیان برای آنها علیه من گناهی است، یعنی به نفع اونها یک گناهی صورت گرفت که به ضرر منه، که چی بود؟ کشتن یکی از با مشت زدن و کشتن یکی از مصریان بود. حضرت موسی علیه السلام گناه به معنای رایج انجام نده بود، دفاعی بود، ناخواسته بود. و در هر عرفی چیزی معمولی هم که نگاه کنید، کسی که دفاع میکنه از کسی یا از خودش و ناخواسته ضرری میرسونه، گناه به معنای مصطلح نیست ولی گناه هست، یه جور هست. برای همین توبه کرد، طلب غفران کرد از خدا. به پیامبر اکرم هم میگوید که طلب غفران کن. چرا؟ اینو میخواستم یه توضیح بدم. یک وقتی اینها از به حریم دیگران کار ندارن، تا وقتی به حریم دیگران کار ندارن خب مشکلی نیست، هر که کردم گناه خودشونه، گناه ایشون نیست. حالا اگر هم باشه به معنای این که نرفته اینا رو بیدار کنه، ارشاد کنه، اما این معنا منظور نیست. من یه مثالی قبل از این بزنم، یه خود این بحث چون سنگینه، خود بیانش البته سنگین، بحثش خیلی سنگین نیست. شما دیدید بعضی موقع میرید دندون پزشکی، مثلا دندون پزشک میخواد یه تراشی بده، بعد به شما میگه که ببخشید دردتون گرفت، عذر میخوام، مثلا اسکیوز میگه، هرچی زبان مختلف میگه، عذرخواهی میکنه، طلب غفران میکنه. خب بله، اون ما خودمونم میدونیم، اونم میدونه که این کار که داره انجام میده باید انجام بده، ولی دردمونم خب میاد دیگه، بالاخره باید انجام میده، بالاخره دردم داره. اونجا میگه چی؟ عذر میخوام، منو ببخشید، شما دردتون گرفته، دردتون میگیره، پیشا پیش هم ممکنه تو عذرخواهی کنه، یه خورده انکامفورتبل میشید، یه خورده مثلا تست کووید میرید بدید، قبلش که مثلا پرستار بزن این چیزا چوبه رو دربینی کنه میگه ببخشید یه خورده ناراحت خواهید شد، عذر میخوام. این که به نفع شماست، برای شما بوده، اونم قصد آزار نداره، ولی چون ما در یه جای قرار گرفتیم که از این رنج میبریم به هر دلیلی، جسمانی، غیر جسمانی، فرهنگی، روحی، عاطفی، رنج میبریم، خدا میگه عذرخواهی کنتشون، یا از من عذرخواهی کن، حقشون به گردن توست، منم صاحب حق، منم در حقیقت، از من طلب غفران کن، غفران بخواه. وقتی که ما فراتر از حد حدود فکری دیگران میریم، ولو به حق، ولو به حق، این دقت داشته باشید، هرچند به حق، به غیر حق که اصلا نباید رفت، ولی اون جایی هم که حق داری باید عذرخواهی کنی، باید استغفار کنی. برای چی؟ برای اینکه بالاخره یه رنجی رو، یه دردی رو به اونها تحمیل کردی، نمیفهمیده. مثلا شما میخواهید که فرض کنید که تلویزیون رو خاموش کنید، بچه تون دیر وقت بس بخوابه دیگه، نمیخواد بخوابه، میخواد این فیلم خیلی زیباست و دوست داشتنی تماشا کنه، خاموش میکنه و گریه میکنه، شما عذرخواهی هم میکنی، منو ببخشش کن، ابی نداره، ببخش منو، ولی بس بخوابی پسرم، دخترم، خاموش میکنید دیگه. ولی میدونید که خب اون که نمیفهمه که شما تو از منظر شما نگاه نمیکنه، از منظر خودش شما یه کار غلطی کردی، به او یه آسیبی رسوندی، رنجی رسوندی، میگه استغفار کن برای این کار. بنابراین پیامبر اکرم صلوات الله علیه و همه این اولیا وقتی که مجبورن، اونم با هزار لطافت، وقتی که نمیشه عبور کنن از اون حدی که مردم میتونن تحمل کنن، یا گروهی میتونن تحمل کنن، گروه دیگه نمیتونن تحمل کنن، عذرخواهی میکنن، غفران، طلب غفران میکنن، مخصوصا از خدا که خدا صاحب همه این امور هست و همه نتایج این اعمال به خدا برمیگرده، طلب غفران میکنن. این طلب غفران یه چیزیست که ما باید بدونیم. ما شما دوستانی که حالا آمده تشریف بردید خارج کشور و در خارج زندگی میکنید، اگر اون اساره ها و اصل و اساس و جوهره و گوهره دین خودتون رو دارید حفظ میکنید، خدا خیلی بهتون منت گذاشته که چشمتون رو باز کرده، از نزدیک یه جهان دیگری، یه فکر دیگری، یه سبک زندگی دیگری، یه درک دیگری هم دارید میبینید. اما اگر نه، خدا نکرده، اصلا همه چیاتون رفته، یه خود باخته شدید، خب اون دیگه حالا میگوید ای کاش که مادر مرا نزاییده بود، ای کاش که اصلا رسم سفر بر افتاده بود، یه روز میگه ای کاش من خاک بودم، ای کاش اصلا سفری نبود، هواپیمای نبود، کشتی نبود که من بیام از کشورم بیرون. اما اگر نه، آمدی میدونی چه کار داری میکنی، خوشو به حالت، خیلی نعمت بزرگی که انسان بتونه از یه قدم از اونجا که هست بیاد بیرون، یه قدم بیاد بیرون، نه خیلی زیاد، یه قدم بیاد بیرون. بنابراین برای چه عرض میکنم؟ برای اینکه ما در این حال که قهرمانان خودمون رو میستاییم، بس حواسمون باشه، حواسمون باشه ستودن روش زندگی خودمون به معنای تخریب دیگران، به معنای نفی دیگران نیست. و اگر در جایم یک کسی مثل پیغمبر اکرم یا در جایگاهی، جایگاه ولایت باشه، به خودش حق بده که نفی کنه، مثل یک دندون پزشک که این کارو میکنه مثلا، و یک دردی رو تحمیل کنه بر دیگران، بایستی هم به اندازه باشه و هم همراه با عذرخواهی و غفران بوده باشه و هم ترمیم و جبران بوده باشه. حالا ضمن این که اینو بنده عرض میکنم، میخوام بگم که این حرفا که الان بنده در اینجا میزنم به هیچ وجه به معنای نیست که ما بگیم ما همه خوبیم و پاکیم و کارامون درست است و همه غلط کردند و همه دزد بودند و همه جنایتکارند جز ماها. این اصلا این نیست و نمیخوام این رو بگم، بلکه در بسیار جاها ما خودمون هم همونطوریم و این متاسفانه مثل که درمانی نداره این خودپرستی و خودمحوری به این سادگی. و کسی نمیتونه این حالت رو به دست بیاوره به این سادگی. و حافظ که مثلا این شاید براتون خوندم که حافظ از معتقدان است گرامی دارش، حافظ از معتقدان است گرامی دارش، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست، زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. کسانی مثل حافظ که از شیراز بیرون نرفته باشن ولی انقدر بنفیت برده باشن، بخشایش دیده باشن از ارواح مکرم، از آبشخورهای مختلف تونسته باشن بخورن و هضم کنن و یک چیز یک پارچه رو تشکیل بدن به اسم شخصیت احدی خودشون، اینا خیلی کمن، خیلی کمن که بخشایش بس روح مکرم با اونها باشه. اما به حال هستن. اینجا بنده چیزی که دارم عرض میکنم، حالا این حدیث قرب نوافل قرب فرایض باش آشنای، چون زمان من گذشته نمیخوام وقت رو شروع کنم. به هر حال میگه هر کسی که من دوستش داشته باشم، من دست او میشوم که با اون میگیرد، پای او میشوم که آن را میرود. در یه جوری هم عکسشو گفتن که و او دست من میشود. مثلا حضرت علی علیه السلام ید الله بود، نه خدا ید او باشد، نه خدا دست او باشد، او دست خداست. کسی که از خودش فانی شده دست خداست، کار خدایی میکنه. منتها ممکنه بعضی ها ناراحت شن از کاری که او کرده، همون گونه که از ناراحت هم شدن از کارهای حضرت علی، از کارهای حضرت محمد. بنابراین ما بایستی یه شکل خام، یه شکل کودکانه بخواییم کلیشه کنیم، اشتباه میکنیم. بخواییم ادعا کنیم برای خودمون، اشتباه میکنیم، خیانت در حق اونها میکنیم و در حق حقیقت میکنیم. چیزای دیگه هم هست که بایست به گفته شه ولی بهتره گفته نشه به دلایل مختلف و از جمله زیق وقت، تنگنای وقت که من نمیگم. ولی به هر حال مقصودم اینجا این بود که این در مسالمت با دیگران، آشتی با دیگران، صلح با دیگران، این رو بایستی بفهمیم که راه انبیا و اولیا این هست که این دیگران رو هم درک کنن، از زاویه دید دیگران هم به خودشون نگاه کنن، همش که دندان پزشک از زاویه دید مریض نگاه میکنه و عذرخواهی میکنه، همونطور که پیغمبر خدا از زاویه دید دیگران نگاه میکنه و عذرخواهی میکنه و استغفار میکنه. حالا از این که بگذاریم، نه جای بحث زیاد داره ولی میخواستم دیگه وقت گذشته داشت بس بذارم برای جای دیگری. ببینید از جمله این که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بینش رو داشتن که از زاویه دید دیگران میدیدن و فاطمه زهرا هم همینطور، حضرت علی هم همینطور، این که دور پیغمبر اکرم خیلی هم خب پس این منافقین چی، صحابه یه نفر هم حالا تو ایران، حالا اونم یک امام جمعه سنی، اونم حالا یک مسئله پیش آمده، من خیلی نه با کسایی که اکثر عمل تون نشون دادن موافقم، نه با این بنده خدا که چه سرش نمیشه یه حرف زده میتونم سمپاتی داشته باشم، ولی به هر حال میتونم بگم که یه سنی خب این دیگه دست پا میزنه دیگه، چه کار میگه، ما هم توی یه جای گیر بیافتیم دست پا میزنیم، یه چیزی میبافی. بالاخره رسول الله صلوات الله علیه مدارا میکرده با اینها و ما هم بس مدارا کنیم، یاد بگیم پیغمبر مدارا کرده، حضرت علی مدارا کرده، فاطمه زهرا مدارا کرده. حالا میگید پس این خطبه چی بود؟ اینا معذرت میکنم، این همه منافقی دور و بر ایشون رو گرفته بودن، قرآن هم صدها آیه راجع منافقین داره که اینا همه صحابه بودن دیگه، از هر که پیغمبر بود که صحابه است دیگه، قرآن این همه عتاب‌آمیز با اینها سخن میگه برای چی میگه؟ خب پیغمبر بروشون نمی آورد دیگه، درکشون میکرده جرایی، بالاخره اینا توی محیط بسته نمیتونن که مثل پیغمبر فکر کنن، که از همه زاویه فرهنگ خودشون و نفسانیت خودشون زندگی میکنن و فکر میکنن، همه ما هم همینطوری. پس پیغمبر اینا رو جا داد در خودش، حفظ کرد. اما به این نشانه نیست که اینا همه یک سطحن، نه. اومد حضرت علی، حضرت زهرا، برای اینکه بعداً نگن که هیچ قصه ای نبوده اینا، بله احتجاج کرد، خود بخون. حضرت علی هم یک مدتی بیعت نکرد، مشخصه 6 ماه تا فاطمه زهرا زنده بود بیعت نکرد، اینا تو صحیح بخاری هم هست. و حتی بنی هاشم بیعت نکردن که معلوم شه که نه، موافق این کار نیستن. اما دست به شمشیر هم نبردن. برای چی؟ برای اینکه درک کنن اینا طفل نابالغن، اینا دارن راه رفتن یاد میگیرن، خرابکار هم خودشون از یاد میگیرن، هم دیگران رو. خب این هم گذشت، اولی گذشت، گفتن شاید دومی حضرت علی بعد بیان بالاخره به حرف پیغمبر و قدیر و چی و چی، نشد. دومی هم حضرت علی سکوت، نشد. سومی هم با یه دسیسه شورای که همه میدونستن بساطش چیه، باز حضرت علی رو چیز کردن، گذاشتن کنار. بعد از سومی داستان جنگ جمر رو با حضرت علی راه انداختن، دا 3 جنگ راه انداختن تا شد یک معاویه و علی. حضرت علی شکایت کرد، گفت که اینقدر دنیا من رو خار کرده است و پایین کشیده که میگن معاویه و علی، پسر هند جگرخار ابو سفیان که بدترین دشمنان خدا بودن و رسول خدا، میگه تو عالم اسلام یه جوری فضای او رو برگردون، همه رو چه برگردن به فرهنگ خودشون، به فرهنگ خودشون، به فرهنگ خودشون، به خواستهای خودشون. حالا اونم حضرت علی باز تا اونجا که شد چه کرد و بعد خوارج به شهادت رسوندن، امام حسن هم نتونست کاری بکنه باشون، به صلح انجامید، دیگه کشیده شد به یزید. خب حالا امام حسین باز چیکار کنه؟ دیگه بازم بگم ما درک کنیم شما رو، ما درک میکنیم که شما رو، یه صلح جدید دیگر، یه بیعتی، نه دیگه اینجا نمیشد. یه جاییست که خط میکشن، اون جا رو نه من میتونم تشخیص بدم، نه شما میتونید تشخیص بدید، نه هر آدم عادی میتونه تشخیص بده. اونجا جاییست که اگر من بدم برای درد خودم میخوره، به درد شما نمیخوره، ملاک نیستم. اونجا معیار و ملاک همون ولی خاتم خداست که خط کشید امام حسین. وقتی امام حسین گفت صلح بی صلح، بیعت بی بیعت، دیگه بیعت بیعت، امام حسین گفت بیعت بیعت، صلح صلح، حضرت علی بیعت بیعت. خب این در وقت خیلی زیاد شد. من حضرت علی در گذشت شهادت فاطمه زهرا اینجا میگه و حاضری و الله مصیبتون لا ازا انها و رضیتون لا خلف لها، این به خدا قسم مصیبتی است که ازایی از آن نیست و شکستی است که جایگزینی برای آن نیست، برای زهرا جایگزینی نیست. من یه روزه رو میخوام چون وقت گذشته از بعض از اینجا میگذرم، این لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، هیچ مصیبتی بر فاطمه زهرا آنقدر گران تمام نشد، حتی مصیبت خودش، که مصیبت فرزندش امام حسین تمام شد. اون بچه کوچکی رو که در دامان خودش پرورانده بود و در جوانی و کودکی او رو رها کرده بود رفته بود، در صحرای کربلا دید افتاده، نگاه کرد، گفت این حسین منه، پس سرش کجاست؟ این حسین منه، دستاش کو؟ این حسین منه، لباسش کو؟ این حسین منه، چه شده حسین من که سینش خورد شده زیر سوم آسمان؟ این هر کسی که حتی در اون جایگاه لطافت روحی و بزرگی نباشه و فرزندی چنین دلنشین هم نداشته باشه، وقتی بچهشو چنین ببینه بزرگترین مصیبته. بنابراین بزرگترین مصیبت بر فاطمه زهرا روز عاشورا شد و اینکه حسین رو دید اینجور که آیا این حسین من است؟ حسین من چه شد؟ نور دو عین من چه شد؟ صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.